نکته دیشب
چش
یه جنبندی خیلی فوق‌العاده است، چون بهتون علاقه دارم حتما اون جنبندی رو امروز بهتون میگم، خیلی به دردتون میخوره. خیلی خوب، اگه اجازه بدید ما درس امروز بدیم، بعد در نهایت درس امروز اون نکته دیروزی که جنبندی بود خدمت عزیزانم تقدیم بکنم. بچه ما دیروز بحث تمدن طاغوت شیطان رو نبی پس از نبی بررسی کردیم، دیدیم واویلا شیطان برای هر کدوم از این دوره ها برنامه داشته. تا خدا می اومد یک دین جدید و کامل تری بیاره، شیطان بدلشو می زد. به محض اینکه در زمان حضرت عیسی این همه قدرت یک انسان صفات محور که میتونه مرده زنده بکنه، نماد یک شخصیتی که در تمدن الهی رشد کرده حضرت عیسی است، در مقابل شیطان بدلش رو میزنه. برای حضرت موسی در مقابل شیطان بدلش رو میزنه، میشه سحر و جادو، میشه شانس. اینها رو شیطان در طول تاریخ جاپای شیطانه. همینجور نبی پس از نبی بود تا رسید به حضرت رسول اکرم، که اینجا شروع در واقع دوره نیاز انسان به عرفان واقعیه. دیگه خبری از بت فیزیکی نیست، دیگه خبر آنچنانی از سحر و جادو نیست که مردم سرکیسه بکنن مثل زمان حضرت عیسی، دیگه خبری آنچنانی و قدرتمند از طبیب‌هایی نیست که مردم میگفتن این طبیب است که ما رو نجات میدهد و درگیر شرک بشند. در زمان حضرت رسول دیگه وقتی این رسیده که بشریت به عمق معنوی زیادی برسه با تعالیم وحیانی پیغمبر در قرآن. اینجا وقتی که سوره حمد نازل میشه بر پیغمبر، میدونید اینو شما شنیدید، شیطان چیکار کرد بگو ببینم؟ شیطان نعره زده و به بچه‌هاش گفته امروز دیگه همه ما رو این سوره حمد بایکوت خبری کرد، بیچاره کرد سوره حمد ما رو، چون مردم الان میتونن با سوره حمد بزرگ کنن خودشونو، عمیق کنند. بعد سوره توحید نازل شد، سوره توحید نازل شد، شیطان گفت واویلا تا کارم خیلی سخت شد، این آدم اگر بگه قل هو الله احد اثر وضعیش اینه که معنویتش تعمیق میشه، عمیق میشه. اینا کار قرآنه، تورات این شکلی نبود، انجیل این شکلی نبود. میگه آه قرآنی رو خدا به اینها داده، به تمدن الهی ها قرآنی رو داده خدا که اگر اینها در سایه قرآن باشن امکان نداره من شیطان بتونم اینا رو اغوا بکنن. ولأحتنکن ذریته الا قلیلا، رو زمین میمونه، چون اینا اگر تو خونه هاشون سوره جنی که امروز خوندیم بخونن، من نمیتونم با بچه هم برم تو خونه شون. بچه ها اینا اثر وضعی سوره جن بخونید دیگه، بچه ها دیگه جنای کافر نمیتونن بیان تو خونه تون. سوره اون آیه و انیکاد رو امروز خوندید یا نه؟ حضرت میگه و انیکاد رو نصب کنید تو خونه هاتون، عمره اگه جن کافر بتونه بیاد تو خونه تون. کی مسیحیت اینا رو داشته؟ کی یهودیت اینا رو داشته؟ خب شیطان اینا رو میفهمه، یا این مردم اگر این تدابیر رو رعایت کنند خیلی کار من سخت شد. ولی چه کنیم از بشر دوپایی که از این موجود نازنین به نام حضرت رسول از ایشون هم فاصله گرفتن. اینه که پیغمبر میگه در قیامت قرآن شکایت میکنه که خدایا من رو برای نجات این مردم فرستادی ولی اینها منو مهجور قرار دادن، نخوندم منو، نصب نکردم منو تو خونه هاشون. خب من اومده بودم کمکشون کنم، عمق بدم به فکرشون، ولی اینا همراهی نکردم. شعر رو عرض کردیم، موسیقی رو عرض کردیم، نماد امروزش فیلم ها رو عرض کردیم. اینا حربه های شیطان بر علیه تمدن الهی بود که سردمدارش پیغمبر عزیزه. خب اینا مطالب دیروز بود، اما امروز میخوام گام دوم شیطان و گام دوم پنهانی شیطان رو اشاره بکنم. یادتونه دیروز عرض کردیم شیطان دو گام داره برای اغوای ما. گام اولش بگو چیه؟ آشکار، آشکارا وسوسه میکنه. دومی پنهانی وسوسه میکنه. حالا بحث آشکاراش دیگه مفصل بررسی کردیم. آقا یه جایی شیطان خودش میاد منجنیق میسازه که ابراهیمو بندازی تو آتش، دیگه آشکاراه. یه جایی خودش بت میتراشه میگه مردم دور این بچرخید. یه جایی خودش سحر و جادو آموزش میگه، میگه برید بر علیه موسی بشورید که اون تمدن الهی رو را نندازه. اینا میشه شگردهای آشکار شیطان. اما این درس امروزمون در واقع میخوایم طاغوت‌های پنهان شیطان رو بگیم. بچه‌ها یعنی چی طاغوت‌های پنهان؟ دیگه آشکارا نیست. من یه جمله میگم تا آخرش برید. یعنی شیطان میگه مؤثرترین راه پنهانی عمل کردن و احتنکن اجرا شدن، اغوینهم اجرا شدن، چطوری پنهانی عمل کنم؟ میرم تو قالب آدم هایی که مذهبی ان و آخوندن و ریش دارن و یک دیپلومات دارن و اینها تسبیح آب میکشن و اینا، میرم تو قالب اونا، از طریق اونا پنهانی مردم رو اغوا میکنم. لذا اگه فارسی اگه من از من بخواید بشنوید، شیطان تو گام دوم پنهانی رو کیا حساب کرده؟ بگو ببینم. رو آخوندا حساب کرده. رو آخوندا به شدت حساب کرده. بچه ها میبینید از اول انقلابمون چقدر ما ضربه از آخوندا خوردیم، دقت میکنید؟ چه ضربه هایی که برقی از آخوندایی که نبودن آنچنان خالص، ولی چه ضربه‌ای به دیانت و به اسلام و به مسیر تمدن الهی زدن. چقدر ضربه زدن. بگید آخوندی که اخلاص نداره رو به نورنی، به سوی نورنی، به عشق نورنی، چیه؟ منافق چیه بود اسمش؟ رو به نور، به سوی نوره، به عشق سایه. امان از، امان از آخوندی که این شکلی باشه، خالص نباشه. شیطان میگه من با این اینقدر جمعیت ها رو در کره زمین اغوا میکنم که حساب و حد نداشته باشه. اونایی که الان شنونده ی حرفای من هستن از دستم ناراحت نشن، ولی متاسفانه مردم عراق نماد اینن که بعضی هاشون گرفتار بعضی از آخوندهای فاسدی شدن که هنوز نفهمیدن دور چه آدمای بدی جمع شدن، هنوز حالیشون نشده. داری آخوندی سردمداری میکنه، میبره این ملت عراق عزیز رو، میبره یه جایی که یه دفعه ملت چشمشون رو باز میکنم اینم وای آخونده تو زرد در اومد که کار بد شد. که چی شد؟ شیطونه داره اون طاغوت‌های پنهانیش رو از طریق یک مرجع تقلید نمایشی میبره جلو. آقا عمامه مشکی، صورت سفید نورانی، ریش تا سینه، آقا لباده پوشیده، دیگه و این دیگه آجا تقبل الله، یه اسخاره برای ما بگی، یه دعای برای ما بکنی. آقا این آدم رو مواظب با شیطونه، قشنگ تو قالب اینه، تو قالب اینه. تو کربلا تو شما جرأت ندارید که حرف از تمدن اسلامی اونچنانی علنی بزنی، او میزننت. اونجا حق نداری بس ولایت فقیه رو مطرحش کنی، میزننت. حق نداری. ببین یا آیا جای شیطان نیست؟ آیا جای پای شیطان نیست؟ برو همینجور تو سوریه، برو همین تو افغانستان خودمون، ببین افغانستان چقدر آخوندای این شکلی داشت که مردم افغانستان رو به این روز انداختن. آدم ها مذهبیشون سردمدار میشدن، رهبر میشدن، لیدر میشدن، میفتدن جلو، مردم افغانستان هم بهشون نگاه میکردم این دیگه نماد دینه، امراش میرن. بعد 20 سال مردم افغانستان میبینن با این تو زر در کار در اومد. چی شد؟ یعنی طاغوت‌های پنهانی شیطان در لباس دین، در لباس دین. بعد از شهادت حضرت رسول دقیقا همین تفکر ظاهربینی و دور از صفات محوری گفت دیگه امیرالمؤمنین نباید خلیفه باشه چون جوان است. کی باید خلیفه باشه اگه گفتید؟ یک شخصیت وارسته پیرمرد جا افتاده‌ای به نام ابوبکر، آخوند بزرگ مرجع تقلید زمان پیغمبر، ایشون یار غار پیغمبر است، وجاهت دارد، صورت خوشگلی دارد، عمامه مشکی دارد، وجیه بزرگ شیخ. تمام اینها بهانه شد برای این که امیرالمومنین رو مظلوم کنن، 25 سال خونه نشین کنن. اون آخوند شد گندش بالا اومد. آخوند امیرالمومنین این طرفه، چرا او بر رفتی؟ چون شیطان رفته تو قالب این آخونده. مردم کجا ببینن؟ متوجه نمیشن. دومه چی؟ دومه هم آخونده. بعد رسید عمر سعد. عمر سعد چی؟ خودش آخونده کوفه. چیکار کنه این آخونده؟ مردم باید بفهمن خب کجا رفتی جمع شدی؟ بابا این که امام جماعت بود، آقا ابن ملجمه دیگه بزرگ آخوند یمنیا بوده بچه ها، بزرگ آخوند یمنیا بوده. از تو 1000 تا 100 تا، از تو 100 تا 10 تا آخوند جدا شده. از تو 10 تا آخوند یه آخوندی گفتن سخنگوی 10 تا آخوند باش، اون یه آخوند ابن ملجم مرادیه. مردم کجا؟ نمیبینه که این آخوند فاسد هم میتونه باشه. از بس مردم معصومند، سادند. میدونید سادگی ما به کی رفته بچه ها؟ اگه گفتید به کی رفتیم تو سادگی؟ حضرت کی؟ چرا؟ کجا؟ کدوم جریان؟ زمانی که شیطان قسم خورد انی لمن الناسهین، به جون خودم خیرخواهتم، بعد آدم حرف گوش شیطان کرد، رفت تو تمدن شیطانی و بعد غلط کردن افتاد و برگشت، به آدم گفتن چی شد رفتی اونجا؟ گفت من فکر نمی کردم یه کسی بتونه اینجوری دروغ بگه. فکر نمی کردم اینجوری راحت دروغ بگه. پوست کلوف تو ایران آخونده، تو خیلی هم رئیس شده، راست راست تو صفحه تلویزیون دروغ گفت به مردم، دروغ گفت. خب معلوم میشه شیطان تو قالبشه، مردم متوجه بشن. میگه آقا چرا شورای نگهبان اینو تایید کرده که رئیس بشه؟ فدات بشم، اون شورای نگهبان که نمیگه معصوم من تایید میکنم، شورای نگهبان میگه آقا من از نمره 12 میگیرم تا 20، توی مردم باید بیای به نمره 12 خود. وقتی نمره 18 بود چرا رفتی به نمره 12 رای دادی؟ آخوند 12 رو رای دادی؟ آخوند 18 داشتی که، مدیر 18 داشتی که، اونم که شورای نگهبان تاییدش کرده بود که. بچا میبینید ما باور رو نمیشه یه آخوندی میتونه دروغ بگه. اینو به آدم، به پدرمون رفتیم. ولی باید تو کوچه دنیا بچه حواسمون باشه، بعضی از آخوندهایی که دروغ میگن ازشون دوری بکنیم. بعضی از آخوندهایی که منافقن، درو درنگن، تو خانوادهشون یه جورن، توی مسجد میان تسبیح میکشن، اینا رو باید به شدت ازشون دوری بکنید تو کوچه دنیایتون اگه میخواید به فلاح و رستگاری برسید. حالا مجریا خوب دقت کنید، رسوندم به زمان امیرالمومنین دیگه، درسته؟ حالا ببین آخوند چه گندی زد، اولی دومی، چه کار کردن با آخوند اصلی امیرالمومنین. مجریای این تفکر مادیگرایی در اسلام سه گروه بودن، با دقت بنویسید بچه ها، فوق‌العاده حرفم. سه گروه توی اسلام دیدگاه مادیگرایی رو راه اندازی کردن. یک، اوباش بی اصل و نسب. نمادشون کیه بچه ها؟ اوباش بی اصل و نسب. اینا باعث شدن در اسلام دیدگاه مادیگرایی نشر پیدا بکنه. اوباش بودند، بی اصل و نسب بودند، پدرش معلوم نیست کی بود. اگه گفتید کیه تو تاریخ بگو ببینم. آفرین ابن مرجان، عبدالله ابن زیاد، فرماندار کوفه. گوش کردی؟ بهش ابن مرجان زیارت عاشورا، ابن مرجانی که لعنت میکنی، کدوم تفکره؟ تفکر آدمای اوباش لاوبالی که رفتن دیدگاه مادیگرایی رو آوردن تو اسلام. نمادش عبدالله ابن زیاده. دو، دیگه کیا تو اسلام دیدگاه مادیگرایی آوردن؟ روحانیونی که جاه طلب و مقام طلبن، یا آخوندی که میخواد به هر طریق نماد مجلس بشه. پوست کلفت، تو شاگرد کی بودی که این شکلی میخواید هی میخواید به این طرف اون در بزنی که نماینده بشی، هی این در اون در بزنی دوباره رئیس جمهور بشی؟ غلط میکنی. تو روحانیون جاه طلب دومین دسته از آدمایی هستند که دیدگاه مادیگرایی رو توی جامعه نشر میدن. اگه گفتید نمادش کیه؟ نه عمر صد باریکلا. عمر صد یه آخوندیه که جاه طلب شد. امام حسین گفت بیا نجاتت بدم، گفت نه اون حکومت ری بهتره، جاه طلبیه. بچه توی بدنه انقلاب اینقدر این آخونده رو تو مجلس شورای اسلامی و تو ریاست جمهوری داشتیم که حساب نداره. دختر جوان ببین اینا این شکلیه، باید حواستون رو جمع کنی. سه، دسته سومی که تفکر مادیگرایی رو در اسلام اومدن نشت دادن، رزمندگان دنیا طلب. یعنی رفته جبهه، 8 سالم تو جبهه بوده، بعدن از جبهه که تموم شد اومده بیرون، حالا عرق دنیا طلبیش گل کرده، حالا میخواد با متامع حضرت سردار و حضرت لشکربان و دریابان و با این اصطلاحات میخواد به دنیای بیشتری برسونه. به دنیای بیشتری برسه یعنی چی؟ یعنی بچهشو بذاره فلانجا رئیس فلانجا بشه. آقا من رزمنده چی طلبم؟ دنیا طلبم. من زحمت کشیدم، بچه‌م باید بره فلانجا مدیر بشه، پسر خاله‌م باید بره فلانجا. غلط کردی شما. این رزمنده دنیا طلب اینجوری مردم رو از دین زده کرده. اگه گفتید نمادش کیه؟ احسنت شما، شمر. یه رزمنده که جاه طلبه، شمر. من حق دارم، باید حق منو بدید، بی خود شما حق دارید. این سه تا گذشتیم. حالا این سه تا تفکر یه سری پشتیبانهای مالی و مقامی خوبی داشتن این سه تا که تونستن ارز اندام. مثلا شمر اگه خودش بود که نمیتونست این شکلی ارز اندام بکنه. عمر صد عدد این نبود، عبدالله بن زیاد که عدد اینه. پشت اینها سازمانهایی بودن، تفکرهایی بودن، لیدرهایی بودن، پشتیبانهایی بودن که اینها رو میناختن جلو. حالا اولین گروه که از دلش کی در اومد؟ حالا من میگم شما من اینو محاسبه نکردم، شما بگید. آل ابی سفیان تو زیارت جامعه چی کارشون میکنین؟ لعنشون میکنین. آل ابی سفیان نماد حزبهای زرمدارن، یعنی اون حزبهایی که دنبال پول را میفتن. کدوم یکی از اینا بود؟ شمر، عمر صد، عبیدالله. کدوم ها؟ میخواید ستاشو بگم بعد شما بگید. دو، آل زیاد. آل زیاد یعنی سلسله آل زیادا، 20 تا 30 تا فرماندار و استاندار و اینا تو آل زیادا بودن. نماد احزاب زورمدارند، یعنی اینا میگن ما پشتیبانی نظامی میکنیم برای تفکری که مادیگرایی بکنه در بدنه اسلام. اینم نمادش آل زیاده، میجنگن، جنگ میکنن. سه، آل مروان نماد احزاب تزویر محوره، یعنی اونایی که پشتیبانی سیاسی میکنن و پشتیبانی فرهنگی میکنن، میشه آل مروان. حالا ببینید عمر صد، شمر، عبیدالله، هر کدوم پشتیباناشون کدوم یکی از اینا بودن؟ آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان. دقیقا تو زیارت عاشورا برای اینکه شما توی معنویت عاشورا و معیت با سید الشهدا برسی باید تو زیارت عاشورا کیا رو لعن کنی؟ دقیقا همین ستا، ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان. بچه ها اینا رو تو گوشه ذهنتون داشته باشید برای تحقیق بیشتر. من فقط دارم عصری یه جرقه ای ایجاد میکنم. خیلی خوب، اینم تمام. حالا ما رسیدیم توی تاریخ به زمان عصر 14 معصوم که بعد از امیرالمومنین امام مجتبی تا امام زمان، این دوران رو طاغوت میاد به دنبال اینی که کاری بکنه که جهل مردم زیاد بشه. بچه خیلی دقت کنید، مخصوصا دخترای مکتب، خیلی خواهش میکنم دقت کنید بچه ها. از امیرالمومنین تا امام زمان طاغوت به دنبال اینه، یعنی شیطان به دنبال اینه که مردم در جهل بمونن. وقتی در جهل باشن اینها نمیتونن بیان همراه اهل بیت باشن، اینها نمیتونن بیان مبارزه کنن. همون کاری که فرعون با قومش میکرد. فرعون با قومش، قرآن داره واستخف قومه، یعنی چی واستخف قومه؟ اونا رو تو جهل نگه می‌داشت. همین شگر رو طاغوت زمان اومد در زمان اهل بیت برای مردم به کار برد و چون اونقدر کار رسانه‌ای کرد، مردم رو سرگرم کرد به بزو و به درختو و به کشاورزی و به زمینداری و به اینوهای که دم دستی، اینقدر مردم رو سرگرم اینا کرد، اینقدر رقص و آواز و در زمان امام صادق زیاد کرد این طاغوت که حساب نداره که مردم زمان دمشق، زمان حضرت ابو عبدالله، گفتم مگه امیرالمومنین تو مسجد کوفه نماز میگه میخونده؟ یعنی رسانه دخترای جوان، یعنی رسانه. اینی که امروز میگن چرا حالا رهبری این کارو نمیکنه، یه رسانه اومده این شکلی داره تخریب میکنه، حواستو جمع کن. آقا اینا 40 سال چی کار کردم؟ آقا حواس جمع کن، رسانه است، رسانه داره میخواد تو یه جایی سرگرم کنه. یا تو گوشیت میاد آقا میگه اکثر رو پیشنهاد میکنم نگاه کن، این نرم افزار رو دانلود کن، این کارو انجام، اینو مطالعه کن، مطالعهش میکنی صد من یه غازه. تو به مبدع خودت، به مقصد خودت، در حین انسان بودنی که خودت در کوچه دنیا داری، هیچ چیز افزوده نمیشه با مطالعه این، با دیدن این کلیپ عکس فیلمه. آقا نگاه کن بوزه رفته بالا درخت، اه ترتر میخنده، اینجا نگاه کن زنه با دمپایی شوهرشو زده، نگاه کن 3 دقیقه عمر دنیاییشو میگذاره، نگاه کنه ببینه زنه چطوری کتک میزنه. خب معلومه که بازیت دارن میدن، معلومه دارن بازیت میدن. مواظب باش، اینجا شگرد طاغوت سرگرم کردن مردمه. من میگم بچه ها، من میگم چه بسا این فیلمای طنزی که تو ماه رمضان خدایی که لحظه به لحظهش قیمت نداره، ما نمیفهمیم قیمتی ماه رمضان رو، تو برزخ میفهمیم، تو درس ها گفتم. من میگم شاید اونایی که تو ماه رمضان به دنبال اینن که 30 قسمت برنامه‌ای بسازن که این موجودات جمع بشن دور هم هی تر 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 بخندن، این بزنه اونو، اون با موتور سوار بشه، اون تریلیه سوار بشه، اون بیاد اونجا مردم رو سرگرم کردن. خب معلومه اینجا شیطانه، به خدا قسم اینجا خدایه، خدا میگه تو ماه رمضان بشین تر تر بخند، حیفت نشده این همه لذت بی نهایت میخوام بهت بدم، تو چی رفتی دیدی؟ این آدمی که صد من یغاز نمیارزه، حالا این آدم بیاد تو ماه رمضان یه کار ادا اصول با ابروش در بیاره، با چشش در بیاره، تو بخندی، حیف تو نیست؟ تو ماه رمضان این وسط خف قومه. حالا این تا زمان عصر غیبته، توی عصر غیبتی که الان مادرش هستیم دیگه بچه ها، هجوم همه جانبه طاغوت هست، یعنی هم تو زر، هم تو زور، هم تو تزویر، تو هر سه تا. تو دوران غیبتی که ما بی صاحب شدیم، ما بی امام شدیم، شیطان دیگه از چپ و راست داره من و شما رو میزنه. بعضی حالیشون نشده که چقدر زخمیان، نگاه بکن به خودت چقدر زخمی هستی، مجروح شدی، تو مجروح جنگی هستی، باید برانکاردو تو این شهر بچه ها برداریم بریم تو خیابونا، تو پیادروها زخمی ها رو جمع کنیم بیاریم اینجا تو خونه حضرت زهرا مداوام کنی. خیلی ها مجروحن تو خط مقدم میدون شهدا، خط مقدمه، برو ببین چقدر مجروح ریخته. شما چیکار میکنید؟ درمانگاه اینجاست، درمانگاه مسجده، بیارید اینا رو شفاشون بدید، دکتر بیاید بالا سرشون سرم وصل بکنن، اینا مجروحن، صحنه جنگیه. میگه زمان غیبت حجمه از چپ و چاره. تعبیر رهبر عزیز چیه بگید ببینم؟ تعبیر رهبری چیه؟ شبیخون فرهنگی. شبیخون یعنی از همه طرف دارم میاد. و تو چیکار کردی؟ سپرت گرفتی؟ یا همجور ول کردی؟ نمیشه که اینجوری. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، تحریم، همه چی، همه چی دیگه داره میاد از چپ و چار داره میجوشه. آیا امروز بت پرستی هم هست؟ نه، بت فیزیکی تراشیدنی نیست، ولی شیطان بشر رو به یه جایی رسونده با رسانه های هالیوودیش، بازیگرها رو در این کره زمین به قدری بزرگ میکنه و بادشون میکنه، بالاشون میبره که ملت ها ببینن آقا این، وای تو چقدر خوبی. مایکل جکسون، بچه های دختر های نوجوان، مایکل جکسون کثیف، کثیفتر از این مایکل جکسون من نمیشناسم. یه آدمی که رسانه‌های غربی بزرگش کردن، گندش کردن، هی نشونش دادن، وای چقدر این نازه، این چقدر خوبه، این حرف بزنه دیگه، این دیگه پیامبر خداست. اینقدر ژاپنیا مرید این آدم کثیف غربی شده بودن که مایکل جکسون از هواپیماش تو ژاپن نشست، تو فرودگاه ژاپن در هواپیما رو براش باز کردن، اومد تو سالن انتظار، وقتی رسید چندین دختر ژاپنی خودشونو جلوی مایکل جکسون ذبح کردن که فدات بشیم ما. میفهمید اینو؟ فدات بشیم که مایکل جکسون تو اومد. چی میشه؟ این دوره غیبت آقا جنگ رسانه است، جنگ بنده خدا. این بوتش اینه. ایرانی ها چی؟ میگه فوتبالیست رو چنان بزرگش میکنن، این توپ بازی میکنه، این میره توی زمین چمن دیگه سحر و جادو میکنه، با این دریپ میزنه. بیا ببین دخترها میبینیم بازی کنه فوتبال و عکسش رو زده تو اتاقش، پسرها میبینیم زندگیشو گذاشته یه تیم، حالا اسمشو نمیبرم، میاد رفسنجون برای اینکه بازی بکنه، من اینا رو میرم میبینم، رصد میکنم، من زجه زدم، من گریه‌هاشو کردم فداتون بشم تو این شهر. در هتل اطرافش رد میشدم، بسیاری از جوانای عزیز این شهر که آدم دلش رحم میاد، وای ساده گوشیشو روشن کرده که این بازیکنه میاد بیرون، حالا بازیکنه اومد با شورته اومد بیرون، حالا جوانه التماس، آقا خواهش میکنم، آقا خواهش میکنم بیا عکسی با من بگیر، خواهش میکنم، خودشو حقیر کرده، ذلیل کرده که حالا چی آدم دیپلم ردی هم شاد نخوش. کیه این آدم؟ توپ بازی بلده. یه بار دیگه میگم توپ بازی بلده. یه کجاش آدمی زاده؟ آدمی زاد یعنی بتواند حال دلش خوب باشد. حال دلش خوبه؟ آدم هست؟ کسوت دین رو، لباس تقوا رو داره؟ اگه داره آدمه، و الا یوسف لنگ کفتار گرگه. بچه حواستون جمع کنید، خیلی بوت ها زیاد شده، هی دارن بهمون میگن این بوت، حالا این بوت، حالا این بوت. بگذرم، من خواهش میکنم از عزیزانم، از تهورایی عزیز، ما مباحث کوچ رو گفتیم، حواستون رو جمع کنید، کامل مهارت ها رو یاد دادیم، راهکارا رو گفتیم، وسائل رو گفتیم، راه رو گفتیم، هدف رو گفتیم، بگید موانع رو هم بگو گفتیم و تمام شد. حالا بیایم دستبندی بکنیم ببینیم در طول تاریخ انسان چطوری به تکامل خودش میرسه بر مبنای حرکت به سوی لذت بی‌نهایت. تقسیم بندیه رو که گفتم یادگاریه، میخوام بهتون بدم، با دقت بنویسید. خیلی این تقسیم بندی کمکتون میکنه که بفهمید کجای تاریخید. بچه ها سری کیو دارید میتراشید؟ چی کار دارید میکنید؟ شما کجایید؟ یک، عصر اول عصر انبیاست و درس مبارزه با طاغوت‌های آشکار. کیا معلما بودن تو این عصر؟ بگو ببینم. موسی، عیسی، نوح، آدم، همه اینها معلمای درس مبارزه با طاغوت چی میدادن؟ آشکار. آقا این ببین، این آشکارا داره شیطونی میکنه، این شیطونه، آشکارا معلومه. این یه عصر تا زمان پیغمبر عزیز، تا زمان اهل بیت. دو، پس عصر اهل بیت، عصر اهل بیت و درس مبارزه با طاغوت‌های چی بگو؟ پنهان. زمان اهل بیت دیگه طاغوت‌ها پنهان میشن، یعنی آخوندا، یعنی یک دیپلمات‌ها، یعنی کتسورمیایی که میان میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند ما را فلان، از این بترس. این طاغوت پنهانه، این آبزیرکاه، بعضیاشو البته. حواستو جمع کن، عصر اهل بیت درس مبارزه با طاغوت‌های پنهان رو به ما آموزش داده، میگه رو هیچ آخوندی امضای قطعی نکن، دین تو از یک آخوند نگیر، دین تو از اهل بیت بگیر. آخونده ممکن امروز چپ کنه، ابن ملجم بشه، عمر سعد بشه. آخوند تا زمانی که بچه خوبه التماسش کنید بشینید با درسش. دیدید آب زیر کاه، یک لحظه کنارش نمونید که به شدت آتشیه، چون آخوند طاغوت پنهان شیطان کامل میاد توی لباس آخوندی. خیلی مواظب باشید. اینم عصر اهل بیت. سه، عصر غیبت که الان ما درش هستیم، دوره هجوم تمام جلوه های طاغوت، اهم از آشکار رو بگو پنهان، آشکار و پنهان ما الان داریم میخوریم، اینجا باید حواسمون جمع بکنیم. چهار، عصر ظهور. در زمان ظهور اول نابودی طاغوت اتفاق میفته بچه ها. تو عصر ظهور اول نابودی طاغوت با انقلاب اسلامی ایران که چی باشه؟ اسرائیل، بگو انگلیس، فرانسه، آمریکا، همه اینها با انقلاب اسلامی که ظهور صغراست یا کبرا، بگو انقلاب اسلامی ظهور صغراست. این عصر ظهوره، نابودی طاغوت به دست ایرانی اتفاق میفته، این روایت پیغمبره. بعد تو همون عصر ظهور نابودی شیطانم به دست کی؟ بگو حضرت حجت. و اقامه حکومت عدل اهل بیت محقق میشه، اینم یه عصر ظهوره. و در نهایت عصر رجعت، عصر رجعت که میخوام از اینجا یه دعایی بگیرم، شما آمینتونو بگید. عصر رجعت یعنی تربیت، به به به، عصر رجعت یعنی تربیت صفر تا صد انسان در کوچ دنیا توسط شخص خود امام. چقدر این عالیه. عصر رجعت نهایت کوچ دنیاست. اینجا دیگه از صفر تا صد، از نطفه گذاری تا لحد، امام میگه چی کار کن که این بچه بشه یه هفته ای چشم برزخیش باز بشه، مستجاب و دعوه بشه، بره همجور جلوتر، بره با کرات آسمانی تیول عرض بکنه و بشه یک انسان وارسته. اینو به دست مهدی رشد میکنه. این میشه عصر رجعت. حرفم تمام. طهورایی ها سعی کنید قبل از ظهور نمیرید، التماس کنید تو ماه رمضان که قبل از ظهور بگو نمیریم. این یک. دو، تا ماه رمضان تمام نشده التماس کنید اگه قرار قبل از ظهور مهدی جان بمیرید، یه کاری رو عادت بکنید که اون عادتتون اونقدر قوی باشه که امام بیاد بالای قبرت و تو رو برگردونه که عادتت رو با امام ادامه بدی. یعنی چی؟ یعنی چل تو صبح دعای عهدتو بخون، تمام شد دوباره برای پدرت بخون، برای امام بخون، برای امیرالمومنین بخون، تمام شد با دوباره یه چله فلان بردار، دوباره یه نذر فلان بردار. بچه ها التماس میخوام، دعا کنم شما آمینتونو بگید، دارن عزم میگن. خدایا شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه رمضان، خدای ما طهورایی ها تو رو دوست داریم، خدای درست نادونی هم میکنیم اما خدای تو رو دوست داریم، خدای عزیز تو رو دوست داریم، خدای پیامبر تو دوست داریم، خدای ما غضب پیامبر تو به دل نداریم، خدای ما علی رو دوست داریم، خدای ما تو خونه زهرا 30 روز جمع شدیم، خدای ما مادرمون رو دوست داریم، خدای ما رو آدم کن، خدای ما رو آدم کن، خدای ما رو برسون به مقام پیروی محض از ولایت فقیه و در نهایت پیروی محض از امام و برگشتن در ظهور حضرت حجت و رجعت. خدای موفقمون بدار. خدای پروردگارا ما رو بزرگ کن، ما رو عزیز کن، خدای ما رو عاقبت بخیر کن، خدای ما رو قرآنی کن. عزیزانم عظیمی رفت، فردا عصرم هستم انشالله با هم زیارت ودا میخواییم بخونیم دیگه، وداع ماه رمضان و فردا هست میخواییم با هم بخونیم دیگه، صحبت نداریم. بچه ها هرچی شما کردید، صبحهای بین طلوعین از شنبه شروع کنید تا 14 روز، هر روزتون رو با یه معصوم ببندید که شیطان نتونه بیاد ببرتت. شنبه مال پیامبره، یک شنبه مال کی بگو؟ امیرالمومنین. دو شنبه مال مادره، سه شنبه مال امام مجتبی، چهار شنبه مال امام حسین. همینجور برو تا روز 14 مال مهدی روز جمعه تمام میشه. تمام که شد شنبه دوباره پیغمبر. برو همینجور ادامه بده، این راز رو از من داشته باشید که این مهارت دستتون رو میگیره، کوچتون رو بابرکت میکنه. هرچی دیدید برا بنده عظیمی هم دعا کنید. یا علی مدد، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شما رو به خدا میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.